دارد و تلفات میشن به لحاظ مالی در داخل تنگه هرمز بیش از این بچه. دید الان بیمه کشتی ها گران شده، بعضی از کشتی ها رو بیمه نمی کنن. اما اصطلاحی که الان داره به کار برده میشه اینه که کلن بیمه ها پول اوت بکنن، یعنی کلن دیگه ریسک بیمه ای در منطقه خلیج فارس رو هیچ شرکت بیمه ای بر نداره. همین موضوع باعث شد که ترامپ دیشب اون دستور اول اجرایی رو صادر بکنه، حالا تو سوشال به اشتراک بذاره که بگه خب من یه شرکت دولتی آمریکایی رو مسئول میکنم دی اف سی رو برای که گارانتی بکنه بیمه کشتی ها رو. این پاسخ درستی به سوال مهمیه، اما اشکالش اینجاست که در واقع دی اف سی با مجوز کنگره تأسیس شده و در شرح اساسنامه‌اش که همچین چیزی الان نیست. با توجه به سابقه ای که معلق شدن سازوکارهای قانونی ترامپ سر موضوع طرفه و استدادگاهی داره، همه شرکت‌های کشتیرانی از این موضوع استقبال میکنن، اما منتظر میشن ببینن معنای اون واقعا چیه. به همین خاطر ناچار شد موضوع اسکوت رو همراه با اون اعلام بکنه که اسکوت دیگه بردن مسئله تنگه هرمز به سمت کاملا نظامی، نزدیک کردن ناپا و ناپشه های آمریکایی و در خطر قدردن اوناست که یه معانی نظامی کاملا متفاوتی داره و ریسک خیلی بزرگی رو داره میخره. این در حوزه نفته. یه نقطه وجود داره، کلا بازارها در جهان در طی این مدت در کره جنوبی، در هنگ کنگ، در ژاپن و در خود آمریکا خیلی متمرکز روی صنایع حوزه AI یا صنعت‌هایی که انرژی بر بودن به این خاطر که قیمت انرژی داشت کاهش پیدا می‌کرد رشد می‌کرد. یعنی خیلی رشد در چند تا شرکت محدود بود. الان که چشم‌انداز قیمت انرژی تغییر پیدا کرده، یه عدم اعتماد جدی در بازارها آغاز شده. الان حدود ریزش از جنس 5% 7% ایناست، اما اگر چشم‌انداز طولانی تر باشه واقعا اعداد متفاوته. نسبت به گاز من یه به روزرسانی بکنم. من در جلسه قبلی عرض کردم که به نظر من گاز اونقدر مؤثر نیست، به این خاطر که مستقیما روی اروپایی ها بیشتر فشار میاره تا آمریکایی ها. اما اتفاقاتی که توی این یکی دو روز گذشته نشون میده که نسبت به تجربه زمان جنگ اوکراین، سرعت در واقع نزدیک شدن قیمت گاز در اروپا و آمریکا خیلی سریع‌تره. به این خاطر که زیرساخت‌های صادراتی آمریکا برای صادرات الی‌جی به اروپا از اون موقع خیلی گسترده‌تره. پس ما احتمالاً در زمانی سریع‌تر از یک ماه شاهد افزایش قابل توجه قیمت گاز در آمریکا هم خواهیم بود. اما یه نکته‌ای دارم. الان در فضای بین‌الملل بحث میشه که این میزان رشد قیمت گاز اصلاً قابل مقایسه با میزان رشدی که در دوره در واقع جنگ اوکراین بود نیست. و میگن خب حالا پس ما میتونیم اینو جذب بکنیم، میتونیم موضوع رو حل بکنیم. اما اونهایی که عمیق‌تر نگاه میکنن باز در فضای بین‌الملل از تحلیل‌گرای در واقع غربی، اینو سر اضافه میکنن که خب ما در فضای جنگ اوکراین یه مدت زمانی رو تا زمستان داشتیم و به همین خاطر میتونستیم ذخیره سازی بکنیم، ضمناً توان بودجه‌ای هم داشتیم و میتونستیم یارانه بدیم به قیمت انرژی خانوار و اون مقداری از فشار هزینه انرژی که به خانوار منتقل میشه رو با یارانه‌های بودجه‌ای کنترل بکنیم. الان چون تازه از یک زمستونه به نسبت سخت خارج شدیم، ذخایر در اروپا در حد کمینه خودش هست از یک طرف و از طرف دیگه اصلا در واقع ساختار بودجه و امکانات مالی اروپایی ها اجازه نمیده که اونا بتونن مجددا یه همچین جنسی از در واقع خوشنیبانی رو از خانواد و بهای خانواد بکنن. پس درسته که به هیچ وجه قابل قیاس نیست، نه شدت رشد بلکه سطح اعداد با عدد زمان جنگ اوکراین، اما اون فشاری که خانوار در اروپا و با یه مدت زمانی با یه اختلاف احتمالاً دو هفته‌ای در آمریکا خانوار تحمل میکنه قابل قیاس با اون موضوع میتواند باشد. یادمون باشه الان مهمترین نکته در حوزه سیاست داخلی آمریکا قیمت برق، قبض برق و قرض برق کاملا تحت تأثیر موضوع گازه، در حالی که آمریکایی‌ها امیدوار بودن که علت افزایش قیمت برق دو چیز بود: افزایش مصارف به خاطر AI و افزایش مصارف به خاطر زمستان بود. در حالی که امیدوار بودن با گذشتن از زمستان قیمت بیاد پایین، این افزایش قیمت گاز مجددا مانع از کاهش قیمت خواهد بود و این یه مکانیزم فشاری که مثلا ظرف دو هفته سه هفته احتمالا از حوزه گاز هم خودش رو نشون میده. همین ها باعث شده در حالی که کوشیده میشه گفته بشه مثلا این میزان رشد قیمت چه میدونم 53 به لحاظ رتبه در تاریخ. حالا اینقدر مهم نیست، ما میتونیم جذبش بکنیم. ترامپ فوراً جلسه بذاره با وزیر انرژی و سایر وزرای اقتصادی و یه همچین دستورالعمل غلاظ و شداتی در حوزه پشتیبانی بیمه‌ای و در واقع اسکورت کشتی‌ها رو بده. مهمترین مسئله در این ماجرا زمانه. اگر زمان باعث بشه که اون مکانیزم توقف تولید از این حدش بیشتر بشه و بازار این چشم‌انداز رو پیدا بکنه که تنگه هرمز ممکنه یه زمانی بیش از یه هفته دو هفته بسته باشه، دیگه نه قیمت نفت این قیمت ها خواهد بود، نه قیمت گاز این قیمت ها خواهد بود. و چون چشم‌انداز کاهش نرخ بهره هم خیلی عقب خواهد افتاد، هم بازار سهام هم بازار اوراق دچار فشار قابل توجهی میشه. کاملا نگرانی نسبت به زمان و معانی اقتصادی زمان در رفتار طرف آمریکایی مشخصه، در رفتار طرف اروپایی هم مشخصه. بله اونا جایگزینایی دارن، آمریکایی‌ها هنوز از ذخایرشون استفاده نکردن، اروپایی‌ها امکان رفتن به سمت بازارهای انرژی زغال سنگی رو دارن، حتی ممکنه در کوتاه‌مدت از روس‌ها بیشتر گاز وارد بکنن علی‌رغم اهداف ژئوپلیتیک خودشون. اما همه اینا زمان میبره تا به نتیجه برسه و وقتی که شما در سیاست داخلی خودتون مواجه با سوال قدرت خرید هستید، حتی یه شوک 3 ماهه 4 ماهه در قیمت انرژی تا بیا تخلیه بشه و از سبد خانوار اثرش حذف بشه 1 سال طول خواهد کشید. 1 سالی که توش انتخابات میان دوره هست، انتخابات مختلف اروپایی هست و ممکنه همه گروه های موجود در جریان راستی که پشت این جنگ بزرگ قرار داره عملا صحنه سیاست داخلی رو ببازه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای شاکری. عذرخواهی میکنم، یه خبر فوری هم هست که اون رو اعلام بکنیم. ممنونم آقای شاکری، در خدمتتون.
ممنون، متشکرم. ممنون، خدا.
خب خبر فوری هست، حالا برنامه رو قطع می‌کنیم، خبر فوری رو بشنویم، باز اگر فرصت شد با بخش پایانی برنامه به وقت ایران در خدمتتون خواهیم بود.
هموطنان ارجمند، شب شما بخیر باشه. انشالله اطلاعیه شماره 11 ارتش جمهوری اسلامی ایران رو به اطلاع می‌رسانم. ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در ساعات گذشته 6 فروند پهپاد متجاوز دشمن غالباً از نوع هرمس در مناطق اصفهان، کردستان و تهران توسط سامانه‌های بومی نیروهای زمینی، پدافند و فرماندهی انتظامی در قالب شبکه یک پارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور منهدم شدند. همچنین طی روز جاری حملات پهپادی نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش از مناطق مختلف کشور، پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین و اهداف تعیین شده را در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار دادند.
چه تو منطقه هر روز خورناسه یه شومه یه چفتاره، چند سال از سرپنجه یه شومش هر روز خونه تازه میباره، گلوش دو علال کفار امروز وقت رزم و پیکاره، در صبر با ظلمت مجالی نیست، این قصه دیگه آخر کاره، بانیان دشمن رو برباد کن برباد، این بعد نزدیکه با من بزن فریاد،
شما 25 سال آینده رو نخواهید دید،
تو منطقه یادش نمیمونه حتی کسی اسمت
خب اون چه که شنیدید برنامه به وقت ایران حاصل زحمت دوستان خوبم در شبکه خبر بود که با هم شنیدیم، اما همچنان برنامه ایران سربلند ادامه داره. از رادیو گفتگو ما تا ساعت 21 در خدمت شما هستیم. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای نوری، همکار خوب گزارشگرم در سطح شهر تهران. بریم و ببینیم که در خیابان‌های تهران چه خبر هست. آقای نوری سلام بر شما، شبتون بخیر.
اومدم بودم کلاگ صادقی
رو. آقای نوری
همکار گرامی، من صداتون خیلی ضعیف دارم.
آقای نوری سلام بر شما، شبتون بخیر. من رشیدی هستم، افتخار دارم با شما گفتگو بکنم. در سطح شهر تهران هستید، برامون بگید که کجا هستید و چه خبر.
بله سلام عرض میکنم، جای رشیدی حضور شما و شنوندگان گرانقدر شبکه رادیو گفتگو که سر من رو به صورت زنده و مستقیم میشنوید از تجمع مردمی در یکی از میادین شهر تهران که همچون شبهای گذشته و پرشورتر از شبهای گذشته شاهد حضور انبوه مردم هستیم، آهاد مردم که از نقاط و محلات مختلف خودشون رو به این مکان رسوندن، به میدان معلم، جایی که الان در واقع میشه گفت که اجتماع پرشور مردمی رقم خورده، هم در گرامی داشته رهبر سقید و شهیدمون حضرت آیت الله العظمى امام خامنه‌ای و هم برای پاسخی محکم و دندان شکند دشمنانمون، دشمنان داخلی و خارجی، اونهایی که قصد فتنه‌گری و قصد تفرقه افکنی دارن، اما با حضور هوشیارانه و بیدار مردم در صحنه و در میدان الحمدلله تا الان جرأت در واقع هیچ نوع اقدام و توطئه‌ای رو نتونستن در سطح شهرها و خیابان‌ها و کوچه‌ها و محله های ما داشته باشن.
بله.
تا زمانی هم که این بیداری و هوشیاری رو ما میبینیم قطعاً این اتفاق نخواهد افتاد. اجازه بدید در خدمت یک از ائمه محترم جماعتی باشیم که نمازگزاران رو از مسجد.
آقای نوری مربوط میشم که ممنون میشم که گفتگو رو کوتاه بکنید، ما نهایتا 2 دقیقه فرصت داریم در خدمت شما باشیم. متشکرم.
خدمت آقا احمدی هستم. خیلی کوتاه آقا بفرمایید که چه حال احوالی میبینید و مسجد و نمازگزاران عزیزی که از مساجد مختلف در این اجتماع شرکت کردن.
سلام علیکم، بنده عرض سلام دارم و تسلیت این ضایعه مؤلمه. الحمدلله مردم هر شب بهتر از شب‌های قبل حضور دارن. مسجد جامعه پیغمبر که از مسجدی که ما اونجا سفیر خدمتگزاری داریم، مردم هر شب میان. مساجد اطراف حضور پرشور، مردم با قوت و بدون هیچ خستگی ساعت‌ها اینجا می‌ایستن، شعار میدن نه سازش نه تسلیم، نبرد با آمریکا. یعنی ما انتقام ولی به حقمون رو می‌خوایم و تا این انتقام رو نگیرن این مردم عزیز آرام نمی‌گیرن و در این خونی که اینها ریختن غرق خواهند شد انشاءالله.
سپاس از شما، خیلی ممنونم.
سلامت باشین، التماس دعا داریم. دعا میکنم برای همه شما انشاءالله که در این کار خطیر موفق و معید باشین.
خواهش میکنم. خب آقا هم خیلی کوتاه و بسیار مفید صحبت کردن برای ما و خدمت شما هستم. همونطور که آقا فرمودن از مساجد مختلف خودشون رو به این اجتماع عظیم مردمی رسوندن. یعنی ما شاید ده ها مسجد شاید بشه گفت که امشب نمازگزاران و اهالی محلات حضور پیدا کردن و این اتفاق هم هر شب داره تکرار میشه به هم دادن و این تازه یک از نقاطی است که در مناطق بیشمار تهران شاهد تجمع و حضور گسترده مردمی هست.
بله، هر منطقه تهران لااقل تو این شب ها در یک میدان، بعضی از مناطق 2 میدان مردم جمع میشن و تا نیمه های شب در خیابان حضور دارن و انشالله که طاعات و عباداتشون هم قبول باشه. بعد از اون سحری میخورند و از روزداران هستن. ممنونم آقای نوری، ما باز هم انشالله در فرصت های آتی با شما ارتباط خواهیم گرفت روزهای دیگر تا ما رو در جریان تجمعات مردمی در خیابان های تهران بگذارید. ممنونم از این ارتباط و از شما خداحافظی میکنم. در آخرین بخش از گفتگوهای برنامه امروز و امشب ایران سربلند افتخار داریم که در خدمت آقای دکتر جواد منصوری باشیم، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مورخ و پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر، تا در مورد شخصیت گرانقدر و بالای رهبر شهیدمون با ایشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر منصوری سلام بر شما، طاعات و عباداتتون مقبول، درگاه هدیت و شبتون بخیر. آقای دکتر منصوری
سلام علیکم.
سلام بر شما، طاعات و عباداتتون قبول باشه، خوش آمدید به برنامه ایران سربلند.
سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون.
زنده باشید. لطف حسن ختام برنامه امروز و امشب ایران سربلند رو اختصاص دادیم به یادی از رهبر شهیدمون حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای، و از منظر تاریخی شاید هیچ کسی نتونه به خوبی شما ایشون رو برای مردم عزیزمون ترسیم بکنند و به این واسطه یادی بکنیم از این بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سال 1348 من در جلسه با ایشون آشنا شدم و متوجه شدم که ایشون با اکثریت روحانیون اون زمان تفاوت دارن، به این معنی که هم به مسائل دانشگاه، هم به مسائل جوانان، هم به مسائل تاریخ، هم به مسائل سیاسی روز یک اشراف خیلی خوبی دارن. و خب من هم که در اون موقع خودم جزء فعالین بودم، از اون موقع تقریبا ما با هم به هر حال یک رفت آمد و صحبت و گفتگو و کار داشتیم تا انقلاب، که البته مدتی به هر حال من زندان بودم ارتباطمون قطع شد، ولی همیشه ایشون تو ذهن من عنوان یکی روحانی متفاوت از دیگران مطرح بود. واقعا البته خب ایشون نسبت من هم با توجه به شناخت که پیدا کرده بودن به هر حال در موارد خودشون نشون دادن و به هر حال همکاری هایی رو داشتیم، تا اینکه از دیماه 57 که ایشون آمدن به تهران از مشهد و دیگه ما کارمون رو تو مدرسه علوی، مدرسه رفاه شروع، هر دو در واقع جزء شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بعد از تشکیل حزب فعالیت داشتیم. خب تا پایانی که حزب جمهوری اسلامی بود هر دومون در شورای مرکزی حزب بودیم، در کمیته سیاسی حزب بودیم، به علاوه این که خب من به عنوان که فرمانده سپاه بودم با ایشون ارتباط کاری داشتیم، ارتباط شخصیتی داشتیم. لحاظ به هر حال نوع مدیریتشون، نوع تفکراتشون، نوع رفتارهاشون خیلی خیلی ایشون میتونم بگم که برجستگی های خاصی داشتند که واقعا متفاوت میکرد ایشون رو با دیگران، و ابتکاراتی که ایشون در بیان مطالب داشتن یعنی خیلی جالب بود که مثلا تاریخ اسلام رو به نوعی بیان میکردن که به نوعی تازگی داشت، و اون کتاب معروف 250 ساله انسان 250 ساله، خب در اون زمان یعنی قبل از انقلاب بعد از انقلاب به هر حال به عنوان یک منبع ویژه مطالعات تاریخی و سیاسی مطرح بود، به علاوه بحث‌های دیگه. نکته مهم قضیه این بودش که ایشون به لحاظ اخلاقی واقعا انسان خیلی مخلصی بودن و خیلی در واقع ایشون کاراشون کاملا معلوم بود که به هر حال از این کارهایی که مثلا اینا رو خودنمایی بکنن یا مثلا شهرتی بخوان خودشون برای خودش درست بکنه نبود واقعا. هر نکته ای که من متوجه شدم ارادتی بود که حضرت امام رحمت الله علیه به ایشون داشت، اینم برای من خیلی جالب بود، از نظر اینکه اتفاقا ایشون با حضرت امام به دلیل حالا وضعیت برنامه کاری و اینا قبل از انقلاب ارتباطشون خیلی زیاد نبوده، ولی همون ماهای اول انقلاب یا اینکه احیانا امام از دور مثلا به هر حال شخصیت ایشونو سنجیده بود و اینا، خیلی ایشون توجه خاصی داشتن و من می دیدم این موضوع رو بارها. نکته که حائز اهمیت بود اینه که شما تقریبا در میان روحانیون که چی، در میان غیر روحانیون هم یک کسی رو پیدا نمی‌کنید به جامعیت شخصیتی ایشون. این خیلی خیلی مهمه، شاید کم در کسی این بعد از شخصیت ایشون رو بیان کرده باشه. یعنی صرف نظر از اون جنبه های حالا روحانی بودن و معلومات حوزه های علمیه و بحث های به هر حال فقهی و اینا، تو بحث های قرآنی بسیار مسلط بودن. اما نکته مهمی که مثلا فرضاً با بحث کنه که با کشتی‌گیرا میشستن جوری حرف میزنن که انگار مثلا مدت ها توی مثلا رشته کشتی کار کردن، مثلا یا با شاعران میشستن باز به همین ترتیب مسائلی رو میگفتن که بعضی از شاعرها براشون فوق‌العاده جالب بود. با قاریان قرآن میشستن نکات ریزی رو در مورد مسائل تجوید و امثال اینا بیان میکردن.
آقای دکتر به شاعران اشاره کردید، اگر بودن در میان ما امشب قاعدتا شب میلاد امام حسن مجتبی بعد نشست ایشون با شاعران برگزار میشد، نشستی که نه تنها اهالی ادبیات که همه علاقمندان به ایشون مشتاق بودند ببینند و بشنوند و یاد اون خاطرات شیرین رو باید گرامی بداریم، روحشون شاد.
در این یک دو روز اخیرا یک غزلی از ایشون منتشر شده، نمیدونم شما این رو دیدید منتشر کردید یا نه.
بله بله،
این غزل هم خیلی پرمعناست و جالب. حالا این شده در آینده فکر میکنم که مجموعه غزل هایشون مستقلا چاپ بشه.
بله.
در هر حال به دلیل اون اعتمادی که امام ایشون به دلیل شناختی که پیدا کردن از همون اول انقلاب به ایشون پستای حساس رو دادن، کارهای خیلی مهمی رو امام به ایشون میدادن، حالا چه در بخش نظامی چه در بخشای در حال دیگر، و تا اینکه بالاخره به پایان دوران عمر حضرت امام میرسیم. بعد نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که در مجلس خبرگان در سال 68 بعد از رحلت امام، خب به هر حال چند نقل قول از امام مطرح میشه در اون جلسه، عده‌ای که به هر حال با ایشون کار کرده بودن، عده‌ای که با شناختی که داشتن، به هر حال ایشون اونان رهبر انتخاب میشه. اما نکته‌ای که خیلی جالبه این که ایشون کار بسیار عجیبی رو که کمتر اتفاق میفته واقعا و یکی از نقطه ضعف‌های جدی مدیریت تو کشور ما هسته، اینه که معمولا مدیرها که وقتی میان یه جا مثل این که مثلا قبلی ها هیچی نمیدونستن، همه کارا خراب بوده، همه کارا بی خود بوده، همه رو عوض میکنن، همه رو کنار میزنن، همه رو میگن فلان، اما ایشون دقیقا پا به پای امام، جای پای امام، دقیقا حرکت امام رو دنبال کردن. خیلی موضوع مهمه، شاید خیلی ها این نکته رو اونچنون که باید ظرافت شده متوجه نباشن. بعضی جملات ایشون دقیقا تفسیر جملات امامه یا عین جملات ایشونه و این یکی از اون بزرگترین افتخارات ایشون و بزرگترین خدمت هایی که ایشون انقلاب کردن.
آقای دکتر خاطرتون هست که برخی نگران بودند در اون سالها که خط امام چطور پیش خواهد رفت، یعنی نگران میراث حضرت امام بودند. اما من دیروز پیروز به این فکر میکردم که واقعا جز حضرت آقا رهبر شهیدمون، شاید در میان خانواده حضرت امام هم کسی رو نشه پیدا کرد که این گونه پایبند به اصول و مبانی انقلاب فرمایشات حضرت امام بودند.
بعد از کنم که سال 68 اردیبهشت 68 من معاون وزیر خارجه بودم، من برنامه سفر ایشون به چین و کره شمالی رو به هر حال پیگیری و سازماندهی و کاراش دست من بود.
بعد
از ابتدا تا انتها از جمله برنامه‌ای که ما برای ایشون تدارک دیدیم، سخنرانی ایشون در مجلس ملی کره شمالی بود.
بله.
که زمانی که نطق ایشون از تلویزیون ایران پخش شد، یعنی اون نطقی که در اون مجلس کردن، حضرت امام اینجا میبینه و به اطرافیانش میگه جمله شبیه به این که چقدر ایشون خوب صحبت کرد و ایشون لیاقت رهبری رو داره.
بله.
این یکی از اون مواردی بود که مشخصا ایشون ذکر میکنه حضرت امام که میگه ایشون صلاحیت رهبری رو داره، به خاطر اون متن بسیار سنجیده و عمیقی که توی اون مجلس ایشون صحبت کردن و برای تو مذاکرات و اینها درخشیدن در همون مقطع سال 68.
حضورهایی که در سازمان ملل داشتن آقای دکتر.
بله بله، حالا همه، حالا نکته جالب سازمان ملل رو گفتید، بازی تیکه جالب یادم اومد، اون که در سال 64 قبل از که ایشون برن به سازمان ملل متن نطقشون رو دادن به امام. بله. شما بخونید این مثلا توش نظر این نکته ای چیزی دارید بگید که من اصلاح بکنم. اینم یه نکته است دیگه، یعنی ایشون میتونست این کار نکنه دیگه، خیلیست مثل این که بقیه نکردن دیگه.
بله.
ولی ایشون این کار کرد. بعد امام 4-5 تا نکته رو توی این تذکر میده که حالا من یکیشو میگم مثلا.
بله.
میگه که توی اون متن بودش که مثلا برادران و خواهران، بعد امام نشدن یه مش کافر مشرکی که برادر خواهر نمیشن، بگو آقایان و خانوما. دقت کردین؟ امام این ایراد گرفته بود به اون متن سخنرانی که ایشون تهیه کرده بود و دو سه تا ایراد دیگه گرفته بود که خب جالب بود خیلی، یعنی اونم باز نکته سنجی امامه که چقدر نکته سنج بودن و چقدر ایشون مطیع بود، یعنی اصلا هیچ در این زمینه مثلا انگلت نیورد، حالا باشه حالا چه فرقی میکنه مثلا دارم از کنم. در هر حال من نکته که های زهمیت اینه که واقعیت قضیه اینه که در تقریبا 15 سال یا حتی اکثر 20 سال گذشته غرب و اسرائیل متوجه شدن تا مادامی که ایشون زمام این کشور رو برسار داره اینا نمیتونن به اهداف خودشون در ایران برسن.
بسیار سپاسگزارم.
بله.
آقای دکتر بحث پردامنه ایست و صحبت زیاد هست پیرامون در حقیقت شخصیت و سیره حضرت امام خامنه ای شهید بزرگوارمون. انشالله در فرصت آتی بتونیم در خدمتون باشیم، با توجه که در آستانه اخبار ساعت 21 هستیم.
بله.
مجبوریم از شما خداحافظی بکنیم. سپاسگزارم از همراهیتون و انشالله در خدمتون خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو. ما اجالتاً به همراه همکارانم از محضر شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم که اخبار ساعت 21 رو از رادیو گفتگو بشنوید.